آسیب دیدگی جعبه سیاه هواپیمای مسافری سرنگون شده اوکراینی و تأکید مجدد مقامات جمهوری اسلامی بر عدم تحویل جعبه های سیاه هواپیما به خارج.
هیچ بخشی از وزارت دفاع و صنایع دفاع اجازه و مجوز دست دادن به این فرد جعبه سیاه رو نداره.
شکایت نیلوفر بیادنی از فعالان محیط زیستی دربند از شکنجه و آزار جنسی در زندان جمهوری اسلامی، اظهارات دو فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابق در این ارتباط.
نامه هایی که فرستاده شده برای آقای خامنه ای، برای رئیس بند دو الف، برای رئیس قوه قضاییه، اینا کاملا نشون میده که در هر بار چه توضیحاتی رو خانم بیانی دادن.
بعضی وقتا هم که میخواستن در واقع آزار جنسی بدن، معمولا موندن رو از تو اتاق بیرون میکردن.
سمفونی برای جانباختگان هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی، ساخته لوریس چکنواریان، مرثیه‌ای برای پرواز 752.
قسمت اول همون منفجر شدن هواپیما از این تراژدی، قسمت دوم داد هوار مردم.
شورش بلبلان سحر باشد.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. رسانه ها در ایران به نقل از وزرای امور خارجه و دفاع گزارش دادند جعبه سیاه هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی آسیب دیده و جمهوری اسلامی آن را به کشور دیگری تحویل نخواهد داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز گذشته در تهران به خبرنگاران گفت
ما حق داریم جعبه سیاه رو خودمون بخوانیم. ما حق داریم که در هر بررسی جعبه سیاه ما حضور داشته باشیم. اگر قرار باشه ما جعبه سیاه رو به دیگران بدیم که به جای ما بخونن، حتما این کار رو نخواهیم کرد.
امیر حاتمی وزیر دفاع نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در تهران به خبرنگاران اظهار داشت
همونطور که گفته شد، خب جعبه سیاه هواپیما آسیب دیده، آسیب قابل توجهی دیده. این درخواست از بخشی از صنایع دفاعی انجام شده که بتونن کمک بکنن تا در واقع بازسازی روی جعبه سیاه انجام بشه و بعد هم بازخوانی صورت بگیره.
مهران جنت سرش، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین المللی تهران که اینک ساکن آلمان است، در مورد مفهوم این صحبت ها به رادیو فردا میگوید.
اولا خدمت ها از کنم که طبق اون چیزی که حالا اعلام کرده بودن، گفته بودن که جعبه ضبط کننده صدای کابین خلبان آسیب دیده و هیچ صحبتی از آسیب دیدگی جعبه دوم که دیتاهای پرواز رو ضبط میکنه نکردن. علل قاعده هیچ بخشی از وزارت دفاع و صنایع دفاع اجازه و مجوز دست دادن به این فرد جعبه سیاه رو نداره. نه صلاحیتش رو دارن، نه مجوزش رو دارن و نه تجهیزاتش رو دارن.
خب این به چه مفهومی میتونه باشه آقای جنت سرشت؟
حالا این گونه اظهار نظرات انگار که چجوری بگم، بدتر شک، تمام شک ها تبدیل به یقین میکنه که یه اتفاق دیگه افتاده این وسط. بله، بازسازی اصلا شما وقتی مجوز از کارخونه سازنده نداره، اجازه ندارین دست به اون جعبه سیاه بزنین، چه بسیار به این که خواهیم بازسازیش بکنین. اصلا صنایع نظامی و دفاعی اجازه ندارن توی حوزه سیویل یا هومی کشوری وارد بشن.
در همین خصوص که شما اشاره کردین آقای جنت سرش، هرچی که میگذره این گمان زنی ها و سوء زن ها و تردید ها بیشتر میشه. اصلا همچین نمونهی وجود داشته پیشتر در عرصه؟
خیر خیر، به شما در سوانه گذشته هم که اگر شما چنانچه تاریخشوهاشون رو ملاحظه فرمایید، هیچ مورد مشابهی ما نداشتیم. آقای ظریف هم که بخشی از سخنانشون گفتن، بله ایران میتونه یه هیئتی رو از کارشناساش بفرسته که موقعی که دارن اونو بازخونی میکنن حضور داشته باشن، این حق ایرانه. ولی این که بگن که نه ما حقمونه که اینو داخل ایران بازسازی کنیم، نه خیر، همچین حق شما ندارید. وقتی تجهیزاتش دارید، مجوزش رو ندارید، این حق رو شما ندارید. میتونید جعبه رو به فرض بفرستین برای کشور فرانسه، یک گروه از متخصصینتون هم بفرستین که اونجا هنگام بازخونی جعبه حضور داشته باشن. این بر تمام سوانح قبلی هم بوده، حتی در مصاحبه‌ای که یک از مسئولین سازمان هوامه کشوری سر سانحه سقوط هوامه آسمان در یاسوج داشت، گفتن که حتی برای بازخونی اون جعبه رو فرستادن به فرانسه. یه هیئت هم از سازمان هوامه کشوری ایران رفته و در بازخونی، حالا یه دیگه مجدد یه دیگه کلا بازخونیش حضور داشتن، مشکلی هم نبوده. ولی این گونه اظهار نظرات و این گونه صحبت‌ها شک‌ها رو داره به یقین تبدیل می‌کنه که یه اتفاق دیگه افتاده.
از فاجعه مرگبار سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین هفته ها میگذره. اکنون در عرصه بین المللی موازین حقوقی که وجود داره در این خصوص چه پیامدی رو نسبت به این پرونده مجهول میشه انتظار داشت؟
قطعا اگر امتناع از ارسال جعبه سیاه ادامه داشته باشه، قطعا مراجع بین المللی علیه ایران اقامه دعوا خواهند کرد و ایران رو وادار خواهند کرد که این جعبه سیاه بفرسته. ببینید یه بحث دیگه هم هست اینجا، اگر چنانچه، به خصوص اگر چنانچه خدای نکرده قصد به آسیب زدن این جعبه داشته باشن، قطعا در آزمایشگاه حالا کشورهایی که مجوزشو دارن یا تکنولوژیشو دارن این حتی مشخص خواهد شد. حتی این آسیب دیدگی هم که الان ادعا میکنن آیا بر اثر سانحه بوده یا نه، عوامل بیرونی در آسیب زدن به این جعبه سیاه دخالت داشته، حتی این هم قابل اثبات برای آزمایشگاه. اینی که امتناع بیشتر شک ها رو بیشتر به یقین تبدیل میکنه.
مهران جنرال‌سرش، مهندس پرواز و رئیس پیشین ایستگاه هواپیمایی جرمنیا در فرودگاه بین‌المللی تهران. نیلوفر بیانی از فعالان محیط زیست دربند که اینک بیش از 2 سال است در حبس جمهوری اسلامی است، در نامه‌هایی به مقامات مختلف از آنچه شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی خوانده، در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی توسط بازجویان جمهوری اسلامی اطلاع داده است. مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین، به رادیو فردا میگوید
نامه هایی که فرستاده شده برای آقای خامنه ای، برای رئیس بند دو الف، برای رئیس قوه قضاییه، اینا کاملا نشون میده که در هر بار چه توضیحاتی رو خانم بیانی دادن، ولی هر بار هم که شرح وضعیت میداده وضعیتش بدتر میشده. خیلی ها حالا در تأیید این که همچین شکنجه هایی وجود داره در مورد دهه 60 حرف میزنن، اما تفاوتی که امروز در نهادهای امنیتی نسبت به دهه 60 وجود داره اینه که مرزهای اخلاقی هم رعایت نمیشه. یعنی ببینید بازجوی دهه 60 یک مرزهای اخلاقی رو داشته که حتی برای اینکه زنهای مجرد رو و باکره رو بخوان اعدام بکنن، قبلش یه صیغه خونده می شده و بعد بکارت برداشته می شده و بعد اعدام می کردن. این چیزی هستش که توسط بسیاری از اعدامی های کسایی که از زندان دهه 60 تونستن بیان بیرون تایید شده و گفته شده. اما امروز خودشون هم برای خودشون هیچ مرز اخلاقی ندارن. این گفتن این داستان های سکسی توی بازجویی ها با توجه به این که زنها به هر حال تو جامعه ایران آسیب پذیرتر هستن، بحث آبرو براشون خیلی مهمه. تو تمام مدتی که بازجویی های سال 88 اتفاق می افتاد، من خاطرم هستش که بسیاری از زنانی که بعدها نخواستن در موردش حرف بزنن، وقتی برمیگشتن توی سلول انفرادی یا برمیگشتن توی بند، در مورد فشارهای روحی و روانی که از همین جنس بهشون وارد می شده حرف می زدن، اما حاضر نمی شدن به خاطر اون بحث آبرو، به خاطر این که ممکنه که خودشون مورد آزار قرار بگیرن توسط افکار عمومی، نمی اومدن اینها رو بازگو کنن و حرف بزنن. و من هم الان نمی تونم اسم بسیاری از افرادی رو که بعد از اتفاقای 88 بازداشت شدن و همین مراحل گفتن داستانها، حتی در مورد همسرانشون، محارمشون داستانها گفته می شد و اونها رو تحت فشار قرار می دادن برای اینکه بخوان پازلشون رو تکمیل بکنن. معمولا توسط نهاد بالادستی، حالا کسی که مسئول اون پرونده هستش، یک پازلی طراحی میشه که در مورد محیط زیستی ها مثلا این هستش که اینها جاسوس هستن، در مورد فعالین دانشجویی یا فعالین روزنامه‌نگار این هستش که دارن از خارج از کشور دستور میگیرن، و بازجو تحت هر شرایطی موظف هستش اون پازل رو تکمیل بکنه. حالا یک کسی ممکنه که این پازل رو با بازجویی‌های راحت‌تر تکمیل بکنه و وارد اون اعتراف‌گیری‌ها بشه، اما کسی که نخواد وارد اون اعتراف‌گیری‌ها باشه، دیگه به هر چیزی بازجو ممکنه که متوسل بشه برای اینکه بخواد اون رو مجاب بکنه که این اعتراف‌ها رو بده.
مهدی گلرو فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین، فاطمه مسجدی فعال دیگر حقوق زنان و زندانی سیاسی دیگر پیشین نیز در همین ارتباط به رادیو فردا میگوید:
از زمانی که من رو وارد، یعنی از توبی که وارد اون محل اداره اطلاعات قم شدم، واقعا وحشت داشتم. از اینکه از همون ساعت اول وحشت این تصویر این که اینجا یه شهر مذهبیه و این حریمایی که اومده بودن ما رو گرفته بودن مرد بودن و اینا، اصلا یه دختری که خارج از کشور تحصیل کرده حالا اومده برای زنان فعالیت میکنه، تصویرم این بود که اینا تصویر تجاوز جنسی رو از همون ساعت اول داشتم و وحشت و این وحشت رو داشتم. از همون ساعت اول چرت رو با اون بازجوها بر این گذاشتم که یک بازجوی زن باید در اتاقی که از من بازجوی میشه باشه، برای اینکه در غیر این صورت من صحبت نمی کنم. و بیشتر روزهایی که من رو به بازجو می بردن اون بازجوی زن بود، ولی بعضی وقتها هم که میخواستن در واقع آزار جنسی بدن، معمولا اون زن رو از تو اتاق بیرون میکردن. بازجوی من دوتا بودن. بعدهای متوجه شدیم که یکی از بازجوها از همون آخوندهای دانشگاه مفید بوده. یادم یه عکسی رو به من نشون دادن، گفتن که ما میدونیم که تو با این آقا رابطه داشتی. و من مدام سعی میکردم مقاومت کنم، به چالش بکشونمشون و اونا از من میخواستن که من تایید بکنم که ارتباط غیر مشروع داشتم. در نهایت در اومدن گفتن که هر کاری که این آقایی که تو این عکس با تو کرده ما هم میتونیم با تو انجام بدیم. و لحظه که این حرف رو به من زدن من خیلی دچار وحشت شدم، تنم داغ شد و یادمه که چادری که روی سرم بود به دور خودم جمع کردم، پاهام رو جمع کردم، چون فکر میکردم الان این کار رو میکنن، چون در واقع روی صندلی من نشسته بودم که میز اونها پشت سر من بود. و لحظه که این حرف رو به من میزدن صندلی رو میچسبوندن، با دست میکشیدن، میچسبوندن به میز خودشون. من این بیشتر آزارم میداد و احساس میکردم که واقعا میخوان این کار رو بکنم. این صحنه برام خیلی دردناک بود و خیلی وحشتناک بود.
فاطمه مسجدی فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی پیشین در ارتباط با نامه های نیلوفر بیانی که به دنبال صدور احکام حبس قطعی شدن، احکام حبس فعالین محیط زیست که اینک بیش از 2 سال است در حبس جمهوری اسلامی هستند، صحبت میکرد با رادیو فردا در ارتباط با شکایت نامه های نیلوفر بیانی که به دنبال صدور قطعی شدن حکم دادگاه برای اولین بار منتشر شده است. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
درود، سلام بر آزادی. بعد 40 سال تبایی، ظلم و ستم، به جز 3-4% که به گیرای خودتون هستن کسی به شما رأی نمیده، بعدم حناتون دیگه رنگی نداره. ایشالله به زودی ایران آزاد میشه. به امید آن روز زنده باد آزادی.
آقای سید علی خامنه ای، خلیفه خلافت جمهوری اسلامی و رفیق آیت الله، با حذف مطالب مرتبط به روسیه از کتب درسی، غلامی و حلقه به گوشی خود را برای چندمین بار ثابت کردید.
خوشبختانه مردم ایران به این درک رسیدن و میدونن که شرکت در این انتخابات اخیر که همه اونها اکثرا قاتلان رژیم جمهوری اسلامی در این مدت بوده و هستند، یعنی شرکت در جرم و جنایت همین افراد. پس معتقدن 90% که در این انتخابات شرکت نمی کنن و کاملا اون را تحریم خواهند کرد و همه در خانه دوم اسفند خواهند ماند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لوریس چکنواریان، آهنگساز سرشناس سمفونی را به نام مرسیه‌ای برای پرواز 752 ساخته. آن را به جانباختگان و بازماندگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی پیشکش کرده است. کیانوش فرید.
مرسیه‌ای برای پرواز 752 نام آخرین سمفونی لوریس چکنواریان است و آنطور که او خودش میگوید خلق این سمفونی معجزه آسمانی بود که او توانست در زمانی کوتاه و تنها دو روز آن را خلق کند. 18 دی ماه امسال لوریس چکنواریان آهنگساز هم مثل خیلی ها در خانه خود ماجرای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز 752 رو شنید و به گفته خودش چنان تلخ شد و اشک ریخت که فکر کرد شاید تنها با نوشتن و ماندگار کردن این حادثه دردناک میتواند با بازماندگان همدردی کند. سمفونی مرسیه‌ای برای پرواز 752 8 دقیقه است و به نقل از کسانی که به آن گوش سپردند چنان تراژدی کشته شدن 176 تن را روایت کرده که نفس در سینه حبس می شود. این سمفونی سراسر مرسیه به 3 قسمت تقسیم شده است. قسمت اول این سمفونی طرح و فرمی سنگین و پرآشوب دارد و بعد در قسمت دوم صدای فریادهایی است که با ترس و دلهره می‌خواهند زمان را میخکوب کنند و به عقب برگردانند و پایان این سمفونی هم طرحی عظیم است از مویه و سوگواری. لوریس چکنواریان.
قسمت اول همون مفاجئه شدن هواگماز تراژدی، قسمت دوم داد هوار مردم که بعد ناراحتی مردم داد هوار و پدر مادر همه این هاست و بعد نوشه میاد که تعمل میکنه. قسمت دوم و قسمت سوم هم سوگواریه دیگه.
در بخش دوم این سمفونی اما شعری با این موضوع از سعدی با صدای یار تا یاران شنیده میشود.
شورش بلبلان سحر باشد، خفته است و بیخبر باشد، تیرباران عشق خوبان را دل شوریدگان سپر باشد. عاشقان کشتگان معشوقند، هر که زنده است در خطر باشد.
آقای چکنواریان در این باره تأکید می کند زمانی که خواست شعری را انتخاب کند در رسای کشته شدگان این حادثه به یار تا یاران زنگ زده و او بلافاصله به خاطر اشرافی که به شعر فارسی دارد این شعر سعدی را پیشنهاد کرده است و این قطعه به روی شعر سعدی فل بداهه ساخته می شود. یار تا یاران بازیگر عکاس که از همیشه دلبسته شعر فارسی بود در این باره گفت:
این چند بیت این غزل سعدی رو به آقای چکنواریان پیشنهاد دادم. این قطعه رو آقای چکنواریان ساخت روی شعر سعدی، یعنی گروه کر اون آوازی رو که میخونم که مقداریان ترسناک هستن شیوه خوندن، ابیات سعدیه. اما در موسیقی کلاسیک معمولا شعر شنیده نمیشه به وضوح که چه چیزی رو میخونن. قطعه رو که آقای چکنواریان ساختن و اجرا شد به من گفتن که همونطور که خودت هم در آغاز پیشنهاد دادی فکر میکنم که بهتره که این شعر خونده بشه روی این موسیقی که مشخص بشه که گروه کور شعری که خوندن چیه. من خب اثر رو شنیده بودم، ضبط شده شو برای من فرستاد و چکنواریان. یه روز رفتیم استودیو، من رفتم داخل استودیو، اتفاقی که شبیه معجزه بود به نظر من، شعر سعدی رو موسیقی رو گوشی رو گذاشتم به گوشم و یک برداشت شعر سعدی رو خوندم و اومدم بیرون. یعنی نه تکرار شده اصلا، نه دو بار خوندم، نه سه بار خوندم و نه حتی احتیاجی به اصلاحی توی میکس داشت بعدن. یعنی کاملا اون طرز خوندن من با تمام موسیقی آقای چکنواریان چفت و جور شد و به شیوهی شد که انگار آقای چکنواریان اون فریادهایی رو که گروه کر میزنن بعد از اتمام هر مصرع زمان بندی کرده با این شعر و نوشته، در حالی که اصلا اینطوری نوشته نشده بود. یعنی اون قسمتی که من شعر سعدی رو میخونم، آقای چکناواریان وقتی میسازه اصلا این تو ذهنش نبوده که شعر به صورت دکلمه خونده بشه، و این اتفاق شبیه یک معجزه بود. خود آقای چکناواریان بعد از اینکه من اومدم بیرون گفت هیچ کسی دیگه ای امکان نداشت بتونه اینو اینجوری بخونه.
عزمیک اوهانیان، یارتا یاران، احسان بیرقدار، علیرضا راد، شاهو زندی، ناصر ایزدی و بردیا صدر نوری از جمله کسانی هستند که برای خلق این اثر با لوریس چکناواریان همکاری کردند.
فرنگیکاران ایران باز قهرمان قاره شدند. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در یک پیروزی قابل پیشبینی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در هند به مقام قهرمانی این قاره دست یافت. کشتیگیران ایران در 5 وزن به مقام قهرمانی آسیا رسیدند. یک نفرشان روی سکوی دوم رفت و 3 کشتیگیر سوم شدند. ایران در مجموع امتیازات با 190 امتیاز اول شد و فرنگیکاران ازبکستان و قزاقستان به ترتیب با 146 و 136 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم کشتی فرنگی ایران از 10 وزن مسابقات در 9 وزن روی سکو نماینده داشت و در 1 وزن به طرز مشکوکی کشتیگیر ایران خود را کنار کشید تا بازنده اعلام شود. یک بار دیگر باخت اجباری در کشتی ایران تکرار شد. این بار به خاطر استفاده از مواد نیروزا، دوپینگ. بهروز هدایت، فرنگیکار وزن 87 کیلوگرم ایران در مسابقات آسیایی هند، در حالی که در مسابقه با حریف اهل قرقیزستان 7-0 جلو بود، در فاصله 6 ثانیه به پایان مسابقه به داور اعلام کرد پایش آسیب دیده و نمیتواند ادامه دهد. در نتیجه بازنده و حذف شد. در صورتی که اگر پیروز میشد مدال نقره‌اش قطعی بود، اما بعداً معلوم شد تست دوپینگ بهروز هدایت که در ایران گرفته شده و به آلمان ارسال شده بود مثبت اعلام شده و احتمالاً نیاز به آزمایش دوم هم خواهد داشت. بنابراین به وی گفته شد از ادامه کشتی خودداری کند تا در صورت آزمایش دوم با محرومیت سنگین روبرو نگردد. 2 سال پیش نیز در مسابقات جهانی زیر 23 سال، در حالی که علیرضا کریمی، آزادکار وزن 86 کیلوگرم ایران، در کشتی با حریف روس جلو بود، از کنار تشک مربی تیم ایران به وی گفت کشتی را ببازد. زیرا اگر ادامه میداد در کشتی بعدی با اسرائیل روبرو میشد و در نتیجه علیرضا کریمی هم عمدن کشتی را باخت. و در اروپا لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره مرحله 1/8 نهایی خود را با 2 مسابقه آغاز کرد. در مادرید تیم لیورپول انگلیس قهرمان سال پیش اروپا در برابر آتلتیکو مادرید با 1-0 شکست خورد و حالا منتظر بازی برگشت در خانه است. در آلمان تیم بروسیا دورتموند 2-1 پاریس سن ژرمن را شکست داد. به گزارش شبکه بلیچر ریپورت، تک گل پاریس سن ژرمن توسط نیمار برزیلی زده شد و 2 گل دورتموند را ارلینگ هالند، بازیکن 19 ساله نروژی دورتموند، به ثمر رساند. به این ترتیب بروسیا دورتموند با برد 2-1 ماه آینده برای بازی برگشت به پاریس می رود تا 180 دقیقه بازی دو تیم کامل شود. از ساعتی پیش 2 بازی دیگر از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در لندن و میلان آغاز شده است. در میلان آتالانتای ایتالیا میزبان والنسیای اسپانیا است و در لندن تیم رازنبال شپورت از لایپزیگ آلمان به مسافه تاتنهام انگلیس رفته است که این 2 بازی هم اکنون ادامه دارد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. به گزارش خبرگزاری ایران، وزارت بهداشت مرگ 2 تن در قم بر اثر ویروس کرونا جدید را تایید کرده است. این 2 مورد اولین موارد مرگ در کشور بر اثر این ویروس مهلک مصری به شمار می رود. پیشتر خارج از چین که موارد مرگ در آن کشور کانون شیوع ویروس از 2000 تن فراتر رفته، 2 مورد مرگ در هنگ کنگ و در تایوان، ژاپن، فیلیپین و فرانسه هر یک 1 مورد یک مورد مرگ گزارش شده است. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره به صورت ویژه موضوع حضور نهادهای امنیتی در سینمای ایران را بررسی می‌کند. با من بابک غفوری آذر و مجله صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره 38 فیلم فجر محل نمایش تعدادی از تازه ترین فیلم های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی و نظامی حکومت ایران بود. فعالیت این نهادها در سالهای اخیر در سینمای ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. یکی از مهمترین فیلم های محصول نهادهای امنیتی در جشنواره اخیر فجر روز صفر نام داشت. یافته‌های رادیو فردا نشان می‌دهد وزارت اطلاعات ایران سرمایه‌گذار این فیلم است که بخشی از آن در شهر برلین، پایتخت کشور آلمان، فیلمبرداری شده است. این فیلم به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید ملکان و با بازی امیر جدیدی و ساعد سهیلی، روایتی از چگونگی بازداشت عبدالملک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند. سه منبع مطلع در تولید فیلم روز صفر به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات با در اختیار گذاشتن مدارک و اطلاعاتی از چگونگی بازداشت آقای ریگی و همینطور تأمین سرمایه آن، تولید کننده اصلی این فیلم است. سعید ملکان، تهیه کننده و کارگردان این فیلم، در نشست رسانه‌ای نمایش آن در جشنواره فیلم فجر به صراحت گفت که طرح فیلمنامه از سوی فردی به نام اصفهانی بر اساس واقعیت نوشته شده است و هیچ بخشی از آن تخیل نیست.
طرح این فیلمنامه آقای اصفهانی بود که کاملا بر اساس واقعیت، هیچ بخشیش تخیل نیست. ما سعی کردیم به زبان سینما یه ذره جذاب ترش کنیم.
اشاره ای سعید ملکان در نشست فیلم روز صفر به فردی به نام اصفهانی به یکی از مقام‌های بلندپایه پیشین وزارت اطلاعات ایران مربوط می‌شود که همچنان در زمینه ساخت محصولات نمایشی نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی فعال است. نام واقعی این فرد مرتضی قبه است. آقای قبه با نام مستعار مرتضی اصفهانی در سالهای اخیر به عنوان مشاور تولید و همکار فیلمنامه نویس در ساخت برخی فیلمها و سریالهای تلویزیونی که از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تولید شدند همکاری کرده است. ایرج مصداقی، نویسنده فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در دهه 60 که تحقیقات گسترده‌ای درباره چهره‌های امنیتی ایران کرده است، می‌گوید مرتضی قبه در دوره رئیس دفتر سعید امامی معاون امنیت داخلی پیشین وزارت اطلاعات ایران بوده است.
اسم اصلیش مرتضی قبه است. برادرش غلامرضا قبه بود که رئیس دفتر کرباسی بود و بعد هم دستگیر شدش. دوم قضیه دستگیری شهرداران. اما خود ایشونو تا اونجایی که من میدونم قبلا دنبال کرده بودم، میدونم که تو ستاد جنگ‌های نامنظم دکتر چمران بوده و در واقع از اونجا بیشتر فعالیت‌هاش رو ادامه داده. ایشونو خب بعداً به اینکه چطوری به اطلاعات وزارت اطلاعات پیوسته من نمیدونم، ولی کن میدونم که ایشون رئیس دفتر سعید امامی بود و بعد هم در پروژه فیلم‌های وزارت اطلاعات فعال بود و بعد توی قطره زنجیره ایشون دستگیر شد و حالا به خاطر ارتباطش با سعید امامی، به خاطر اینکه رئیس دفتر او بود و از نزدیک در جریان فعالیت‌های او، احتمالاً به این دلیل دستگیر شد. ولی بعدها فیلمی از او منتشر شد روی اینترنت که بازجویی او رو نشون میداد و بازجو به شکل بسیار بسیار رکیکی به او اتهامات جنسی وارد میکرد. ولی خب ظاهراً بعداً او آزاد شد، چون من حکمی هم نشنیدم که او گرفته باشه تو جریان دادگاه. جزو کسانی بود که آزاد شدن همون موقع بعد از اینکه اون گزارش 80 صفحه‌ای بازجویی وزارت اطلاعات بیرون اومد و این فیلم ها در مجلس نشون نشون داده شده و یا در هر صورت رو فضای مجازی هم بخشش اومد. ولی خب بعدا تو سالهای اخیر دیدن او دوباره فعال.
روایت دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از طرح‌های بسیار مورد توجه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر برای بیان در فیلم‌های سینمایی بوده است. اهمیت و جذابیت این موضوع به نحوی است که تاکنون دو فیلم از آن ساخته شده است. سال 1397 نرگس آبیار فیلم شبی که ماه کامل شد را با موضوعی در ارتباط با عبدالمالک ریگی ساخت. ساخته روایت دیگری از دستگیری عبدالمالک ریگی به سعید ملکان سپرده شد. فیلم روز صفر اولین فیلم او در مقام کارگردان است. فیلمی که بر اساس طرحی از مرتضی قبه با فیلمنامه‌ای از بهرام توکلی و خود آقای ملکان ساخته شده است. برخلاف فیلم شبی که ماه کامل شد، در فیلم روز صفر کل جزئیات دستگیری عبدالمالک ریگی روایت می‌شود. در این فیلم از نیروهای امنیتی چهره افرادی که دلسوز و نگران سرزمین ایران هستند خلق شده است. رویکردی که در دیگر فیلم‌های ساخته شده از سوی نهادهای امنیتی در نمایش ماموران این نهادها دیده می‌شود. امیر پوریا نویسنده و منتقد سینمایی این رویکرد را چنین شرح می‌دهد.
در سال 88 در جشنواره فجر فیلم برنگ ارغوان حاتمی کیا را آزاد کرد و بعد از 5 سال توقیف به نمایش گذاشت و بهش جایزه داد. من با تعجب فراوان به دوستان میگفتم که اصلا مبنایی برای توقیف فیلم وجود نداشته. شگفت‌انگیز بود بازی که سر اون فیلم راه افتاد، به دلیل اینکه فیلم نه تنها علیه وزارت اطلاعات نبود، بلکه به طور کاملا دلی و از اون شکلی که میشود وارد ذهن مردم ایران شد اونها رو توجیه میکرد. به یک معنای انگار فیلم در این گزاره خلاصه میشد که طفلک ماموران امنیتی حتی نمیتونن عاشق شن. به نظرم از اون موقع یک سیری در سینمای ایران نهادینه شد که جایگاه شغلی، رسمی، حرفه‌ای و در نهایت انسانی برای پدیده‌ای که می‌دونیم در ادبیات عامیانه و محاوره‌ای ما بسیار مخوفه تراشیده بشه. پدیده مأمور امنیتی خیلی به تدریج این رو جا انداخت که این هم یک شغله و در شکل جدیدی که داره توی سینمای ایران هی وسعت و گسترش پیدا میکنه، ما کم کم میبینیم که حالا این شغل خیلی هم بنا نیست که به ارکان حکومتی وصل باشه. تصوری تقویت شه در ذهن مخاطب که این شغل با امنیت، زندگی روزمره و حتی تب و تاب جاری در میوه فروشی و دکه روزنامه فروشی و کوچه و خیابان سر و کار داره، چیزی که حتی در تصویر دهه 60 در دو فیلم ماجرای نیمروز جاری بود و حتی در فیلم هایی که در این دو سال به طور متوالی ساخته شدن و به ماجرای عبدالمالک ریگی میپردازند، شبی که ماه کامل شد و فیلم روز صفر. چیزی که برای من خیلی جالبه در مورد این دوتا فیلم این است که اگر در یک شرایط معمول زندگی میکردیم، وقتی کارگردانی به اسم نرگس آبیار درباره بخشی از این وقایع فیلمی ساخته، ساخته شدن فیلم دیگری توسط کارگردان دیگری که انگار داره ادامه همون وقایع رو در مرحله دستگیری ریگی روایت میکنه، مبنای اعتراض میشد. چرا هیچ گونه همچین اعتراضی در ایران اتفاق نمیفته و اصلا همچین تصوری نیست حتی در مخاطبان جشنواره فجر که باید اعتراض یا احتمال اعتراض وجود داشته باشه؟ دلیلش روشنه. این بخشی است از یک پروژه خیلی بزرگتر که توش تقسیم وظایف صورت میگیره. اگر خوب یادمون باشه، تقسیم وظایف عبارت رایج جلسه ها، میتینگ های احزاب سیاسی بوده و وقتی در بین هنرمندان اتفاق این شکلی به وجود میاد، با وضعیت خیلی جدید و میشود گفت وخیمی روبرو هستیم.
وزارت اطلاعات تنها نهاد امنیتی درگیر در ساخت فیلم و محصولات تصویری در جمهوری اسلامی ایران نیست. نهادهای امنیتی دیگری چون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در این زمینه فعال هستند و رقابت‌ها و اختلافات درونی آنها با یکدیگر و همچنین نارضایتیشان از برخی تصمیمات مجموعه مدیریتی دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ و هنر باعث بروز اتفاقاتی می‌شود. اتفاقاتی که در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر به شکل بی‌سابقه‌ای آشکار شد. We'll be right back. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه میرسیم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com میتونید با این برنامه در ارتباط باشید.